ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی سلامتی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتهواری آزادی و شنوندگان گزارش هایی داریم در مورد بیانات رئیس جمهور کرزی به مناسبت آغاز سال درسی در ولایت گرمسیل افغانستان، بحث‌ها روی بحران سوریه و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها حکومت این مسئله کشته شدن یک نویسنده این کشور در افغانستان را با مقامات افغان مطرح می کند. مسابقه فوتبال امروز میان تیم های افغانستان و مالدیو 0-0 ماند و یک قماندان شبکه حقانی در یک حمله تیاره بی پیلو در وزیرستان شمالی کشته شده است. مشروع خبرها. حکومت هند میگوید مسئله کشته شدن یک نویسنده این کشور در افغانستان را با مقامات افغان مطرح میکند. بر اساس گزارش افراد مسلح ناشناس، دیروز سوشمیتا بنرجی 49 ساله را در ولایت پکتیکا در برابر خانه‌اش به قتل رساندند و جسد او را در یک مسجد انداختند. راجیف شوکلا وزیر دولت در امور پارلمانی هند گفته که کشتن این زن یک عمل قابل تقبیح است. به گفته آقای شوکلا، وزارت خارجه هند این مسئله را دنبال میکند و با حکومت افغانستان مطرح خواهد کرد. کشته شدن خانم بنرجی دیروز در مشران و جرگه هند هم مورد بحث قرار گرفت و از سوی اعضای این مجلس محکوم شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. در نتیجه درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولایت غزنی 6 تن از شورشیان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. این درگیری صبح امروز زمان آغاز شد که طالبان مسلح بالای یک پوسته پلیس محلی در ولسوالی اندر حمله کردند. قاسم خان دیسیوال ولسوال اندر ولایت غزنی بر رادیو آزادی گفت همزمان با نیروهای امنیتی قیام کنندگان علیه طالبان هم به محل درگیری رسیده و با پلیس محلی همکاری کردند. حوالی ساعت 4 صبح مخالفین مسلح بالای پوسته ابراهیم خیل حمله کردند که پلیس به صورت فوری با آنها برخورد کرد. در نتیجه درگیری 6 تن از مخالفین کشته شدند. متبقی آنها از محل فرار کردند. 4 زخمی هم داشتند و 6 کشته. با گفته ولسوال اندر در این درگیری به نیروهای افغان و قیام کننده ها علیه طالبان کدام آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حالا در مورد این رخداد چیز نگفتند. رئیس جمهور کرزی از تمامی خانواده ها خواست تا به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. حامد کرزی از مخالفین مصالح دولت هم خواست تا دشمنیشان را با معارف افغانستان پایان دهند. آقای کرزی این موضوع را در آستانه آغاز سال تعلیمی نو در 13 ولایت گرمسیر افغانستان ابراز کرده است. در این میان کبیر حقمل مسئول بخش مطبوعات وزارت معارف افغانستان بر رادیو آزادی گفت قرار است امسال بیش از 1.5 میلیون تن در مکاتب این ولایات جذب شوند.
با آغاز شدن سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان که همی 13 ولایت کشور هستند، ما امیدوار هستیم قسمی که پارسال ما در ولایت خوست و در ولایت قندهار بالاتر از توقع خود شمولیت داشتیم، امسال هم امیدوار هستیم که این رشد به ما اندازه باشه و ما آماده هستیم برشان خدمات برسانیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که در حدود 400 مکتب که بیشتر آن در ولایات جنوبی کشور موقعیت دارند با دلایل امنیتی تا هنوز مسدود هستند. جزئیات این خبر هم در ادامه همین برنامه. مسابقه امروز میان تیم‌های افغانستان و مالدیو با نتیجه 0-0 به پایان رسید. در دو تیم در گروه بی برنده هستند و به دور بعدی یعنی نیمه نهایی راه یافتند. از گروه هی تیم اند و نیپال با بازی نیمه نهایی راه یافتند. نخستین مسابقه نیمه نهایی به روز دوشنبه میان تیم‌های هند و مالدیو برگزار خواهد شد و برنده آن به بازی نهایی و یا فاینال راه می‌یابد. بازی بعدی افغانستان و نیپال قرار است به روز چهارشنبه برگزار شود و برنده این مسابقه هم یکی از فاینالیست‌ها خواهد بود. تیم‌های پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و بوتان از این دور مسابقات سیف گیمز در کشور نیپال حذف شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 6 تن به شمول یک قماندان شبکه حقانی کشته شدند. خبرنگار رادیو مشال گزارش می‌دهد که ملا سنگین زدران، یکی از قماندانان ارشد و شمار از شورشیان این گروه در حمله جریان شب کشته شدند. این حمله در نزدیک منطقه غلامخان که در نزدیکی سرحد با افغانستان قرار دارد صورت گرفت. ملا سنگین زدران از سال 2011 میلادی در لیست سیاه تروریستان از سوی آمریکا قرار داشت. او با گروه طالبان در ولایت ولایت پکتیکا هم روابط داشت و به اختطاف بمبگذاری های تروریستی و فرستادن صدها شورشی به افغانستان متهم بود. در حمله دیشب یک شورشی عرب، دو خارجی و دو تن از اتباع پاکستان هم کشته شدند. وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود هولوکاست یعنی قتل عام یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی را تقبیح کرده است. این پیام که توسط جواد ظریف وزیر خارجه ایران گذاشته شده کشتن فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی را هم محکوم میکند. تقبیح هولوکاست توسط یک مقام ارشد ایرانی در واقع تغییر از مسیر رئیس جمهور سابق آن کشور یعنی محمود احمدی نژاد را نشان میدهد، زیرا او هولوکاست را رد کرده بود. وزیر خارجه ایران یگانه مقام آن کشور است که اظهارات شخصیش را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد. به روز پنجشنبه جواد ظریف سال نو یهودیان را به آنها مبارک باد گفته بود. اجلاس جی 20 یا 20 کشور اقتصادی بزرگ جهان امروز وارد دومین و آخرین روزش شده است. گفتگوهای دیشب رهبران گروه 20 بدون کدام توافق روی پاسخ به حکومت سوریه پس از حمله اسلحه کیمیایی مزنون در آن کشور به پایان رسید. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بر رسانه ها گفته است رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان در اجلاسشان در شهر سن پترزبورگ روسیه تقریبا به مسئله سوریه به صورت مساویانه به دو دسته تقسیم شده بودند. در این میان اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو از رهبران جهان خواسته تا در مورد سوریه به یک نتیجه برسند. من از جامعه بین المللی می خواهم تا به جای تقسیمات روی سوریه به نتیجه برسند. فکر می کنم جامعه جهانی مسئولیت دارد تا ممنوعیت بین المللی استفاده از اسلحه کیمیایی را تایید و تقویت کند و این دلیل است که من باور دارم با یک پاسخ شدید بین المللی به آنچه در سوریه دیدیم نیاز داریم. یعنی رژیم از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که رژیم بشار الاسد علیه مردمش از سلاح کیمیایی استفاده کرده است که در آن بیش از 1400 تن کشته شدند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که هر نوع اقدام نظامی بدون توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد یک تجاوز خواهد بود. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید روسیه که در شورای امنیت از حق ویتو برخوردار است، این شورا را در مسئله سوریه گروگان گرفته است و چهار عضو یک خانواده قرغز در خانهشان در ولایت بادکین قرغزستان به ضرب گلوله به قتل رسیدند. این منطقه در سرحد مشترک با تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد. اولان رئیس بکوف معاون پلیس ولایت بادکین به بخش قرغزی رادیو آزادی گفته که این رویداد در جریان شب صورت گرفت. تاجیبای چوتوبایوف یک تاجر محلی در قریه قرابولک ولایت بادکین قرغزستان از این حمله جان به سلامت برد اما در حال حاضر در شفاخانه بستری است. همچنان امسر یک پسر عروس و نواسه وی در این رویداد کشته شدند. جزئیات بیشتر در مورد این رخداد داده نشده است.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 58 دقیقه عصر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس جمهور کرزی از خانواده های افغان خواسته است با آغاز سال تدریسی در مناطق گرمسیر کشور دختران خود را هم به مکاتب بفرستند.
من امیدوارم که در این شمار اطفال جدید شمول به مکتب و مدرسه دختران این مناطق نیز به مکتب امسال زیادتر بروند.
وزارت معارف افغانستان کوشش دارد که مکاتب مسدود شده در افغانستان را باز هم به هر طریق شده باز نماید. سخنگوی وزارت معارف میگوید
هدف ما ایست که همه مکاتب بازگشایی شود و مردم با استفاده از نفوذشان و با استفاده از نفوذ علمای دین و متنفذین قومی و
تعداد گداهای خارجی در مزار شریف بیشتر شده است. یک کارمند اداره امور اجتماعی ولایت بلخ میگوید
زیادتر از کشور پاکستان است گداهای پاکستانی. چشم دید خودم میگم وضعیت امنیتی ما شاید برهم و درهم شود. تا هنوز ما سروی دقیق نداریم.
مطلبی در مورد کشته شدن یک خانم هندی در ولایت پکتیا. بازی تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم مالدیو امروز 0-0 مساویانه خاتمه یافت. کشورهای بزرگ اقتصادی جهان یا جی 20 در مجلس خود در سن پیترزبورگ در مورد بحران سوریه اختلاف نظر نشان دادند. در نیمه دوم ساعت مشکلات ماین‌های کنار سرک در افغانستان و برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید. ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 عصر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در آستانه سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر کشور، رئیس جمهور حامد کرزی از تمام خانواده های افغان خواست تا به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. آقای کرزی این مسئله را به مناسبت آغاز سال تعلیمی در ولایت گرمسیر کشور در تازه ترین بیانیه رادیویش اظهار کرد. قرار است بر روز شنبه در 13 ولایت افغانستان سال تعلیمی جدید آغاز گردد. رئیس جمهور کرزی از مخالفان مسلح نیز خواسته است تا به دشمنیشان با معارف این کشور پایان دهند. سهل لیوال از کابل در همین مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
رئیس جمهور کرزی با آنکه پروسه معارف در افغانستان را امیدوار کننده خوانده، اما بر افزایش تعداد دختران در معارف کشور تاکید می کند. آقای کرزی به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر کشور در بیانیه رادیویش از مردم این مناطق خواسته است تا مانع رفتن دخترانشان به مکتب نگردند.
من امیدوارم که در این شمار اطفال جدید شمول به مکتب و مدرسه دختران این مناطق نیز به مکتب امسال بیشتر و زیادتر بروند. از والدین گرامی خواهش میکنم که دخترانشان را غرض تعلیم و آگاهی از علوم دین و دنیا ضرور به مدرسه و مکتب بفرستند.
مطابق به تقسیم اوقات وزارت معارف افغانستان، سال تعلیمی جدید هر سال در 15 ماه سنبله در 13 ولایت کشور آغاز می‌گردد. ولایت های قندهار، هلمند، فراز، زابل، خوست، پکتیکا و ننگرهار که از جمله ولایت های ناامن کشور محسوب می‌گردند، نیز شامل این ولایتند. در کنار اینکه در این ولایت دختران کمتر به مکتب می‌روند، ده ها مکتب نیز برای شاگردان مسدودند. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، حدود 400 مکتب در ولایت های جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور به سبب دلایل امنیتی مسدود باقی ماندند. گفته شده که تعداد مکاتب مسدود 3 سال قبل به 1200 مکتب می رسید، اما در حال حاضر به 400 باب کاهش یافته است. رئیس جمهور کرزی نیز با توجه به این مسئله از مخالفین مسلح دولت می خواهد تا دشمنی اشان را با معارف افغانستان پایان بخشند.
از طالبان باز هم می طلبم که از دشمنی با تعلیم و تربیت اولاد کشور دست بکشند. تحریک طالبا با بزرگا و کنانهایش را اختام میکنم. قسمی که اولاد خودش ما در بیرون از کشور با مکتب میروند، با پانتون ها میروند، پس بگذارید اولاد افغانستان که اولادش ما هم هست در داخل کشور در افغانستان عزیز تعلیم کنند.
تا کنون طالبان مسلح در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی چیزی نگفتند، اما قبل از این بارها تاکید کردند که با معارف افغانستان مخالفت ندارند. شماری از آگاهان میگویند نامنی های موجود در کشور، شرایط نامناسب زندگی و برخی از عنانات ناپسند سبب شده تا تعداد از خانواده ها دخترانشان را از رفتن به مکتب منع کنند. در این حال گفته می شود با وجود ناامنی و سایر مشکلات در کشور، در سالهای اخیر حضور دختران در ساحه تعلیمی چشمگیر بوده است، اما حکومت افغانستان این رقم را کافی نمی داند.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در آغاز سال تعلیمی نو در مناطق گرمسیر افغانستان از خانواده های این کشور خواست که دختران خود را هم به مکتب بفرستند. وزارت معارف افغانستان میگوید که با آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر کشور هزاران شاگرد به درس آغاز خواهند کرد. کبیر حقمل مسئول بخش مطبوعاتی این وزارت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش ها به هدف بازگشایی مکاتب مسدود شده در صدر و اولویت های کاری امسال آنان قرار دارد. گفته می شود که تعداد زیادی از مکاتب مسدود در ولایت موقعیت دارند که قرار است فردا سال تعلیمی جدید در آنها آغاز شود. سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی با آقای حقمل مصاحبه را انجام داده و در آغاز از وی در مورد تعداد شاگردانی که قرار است در ولایت گرمسیر کشور تازه به مکتب بروند پرسیده است. آقای حقمل در پاسخ میگوید
بختانه فردا نظام معارف شامل یک دور جدیدش خواهد شد که در او دور ما از قبل در حدود 1.5 میلیون شاگرد داریم. هزاران مکتب ما در او فعالیت میکنه. کلا هدف وزارت معارف افغانستان امسال همی بوده که در حدود 1.6 میلیون طفل جدید به سیستم معارف جذب کنه که اکثریت از این ارقام در آغاز سال جاری اکثریت از این هدف به دست آمده و ما منتظر بقیه از اهداف هستیم که به دست داریم با آغاز شدن سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان که همی 13 ولایت کشور هستند.
گفته میشه که حدود 400 مکتب در ولایت مختلف افغانستان به خاطر مسائل امنیتی مسدودند که به اساس گزارش ها اکثریتشان در مناطق گرمسیر هستند. اقدامات وزارت معارف بر بازگشایی مکاتب چی هست؟
رهبری وزارت معارف افغانستان که فعلا کار میکنه از در آغاز کار خود 1200 مکتب مسدود پیشروی خود داشت که در چند سال اخیر 800 بابی از این مکاتب بازگشایی کردند. پارسال در مناطق سرسیر افغانستان این رقم در حدود 5.5 بود. در گرمسیر ما تانستیم در همون سال در حدود 40 مکتب دیگر را بازگشایی کنیم و از آغاز سال روان تا به فعلا در مناطق سرسیر هم تانستیم که در حدود 60 مکتب جدید افتتاح کنیم. یعنی دستاوردهای قابل لمس را ما داریم از پارسال به این طرف. این سال هم طبق پلان این سال وزارت معارف افغانستان ما باید یک مکتب مسدود هم در هیچ منطقه افغانستان نداشته باشیم. خب هدف ما ایست که همه مکاتب بازگشایی شود و مردم با استفاده از نفوذشان و با استفاده از نفوذ علمای دین و متنفذین قومی و اراکین محلی بتوانند که کسایی را که عامل بسته شدن از این مراکز آموزشی شدند اونا را متقاعد بسازند که این مراکز بازگشایی شود.
آقای اقمل، در خصوص مسدود بودن مکاتب به جز از نامنی ها چی انگیزه و عوامل دیگه وجود دارد؟ آیا مشکلات دیگه هم در خصوص وجود دارند؟
در افغانستان ما چند چالش بزرگ در قابل معارف کشور داریم. اولینش امنیت است که در کل می بخش امنیتی ما و نه هم بخش اقتصادی ما و نه هم معارف ما از اون مسئول است. همه بخش دوم مشکلات اقتصادی است که ما تا به حال هم نظر به مشکلات اقتصادی خود نتانستیم که 100% مکاتب خود با تعمیرهای مجهز درسی مجهز بسازیم و فعلا هم در حدود 45% از مکاتب ما تعمیر مجهز درسی نداره. مشکل سوم که چالش است در مقابل آموزش بانوان در افغانستان متاسفانه باز هم در بسیار نقاط کم از افغانستان و این فکر موجود است که فرستادن دخترها به مکاتب کار میکنند که کار خوبی نیست. اما تا که امنیت نباشند نه تنهایی که پوشش ما 100% مقنع نخواهد بود به همان اندازه کیفیت درسی ما هم نمیتونه 100% قانع کننده باشه.
شما از اقدامات تلاش ها و تدابیر یاد کردین، چقدر اطمینان دارین که مکاتب مسدود شده امسال دوباره به فعالیت آغاز میکنن؟
یعنی اگه هدف 100% به دست نیاید چند فیصد خوب به دست خواهد آمد. از آغاز همین سال تعلیمی که در سرسیر آغاز شد ما تانستیم در حدود 60 مکتب که مسدود بود بازگشایی نماییم، یعنی در مناطقی که از 12 سال و 13 سال به این طرف اونجا مکاتب نبودن. بسیار به اطمینان انشاءالله براتون گفتم میتونم که فردا با آغاز مکاتب گرمسیر ما براتون خوشخبری افتتاح چندین مکتب خود دادیم که نظر به تلاش های ما و نظر به کوشش های مقامات محلی، متنفذین محلی و علمای دین بازگشایی خواهد شد.
کبیر حقمل مسئول بخش مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان بود که درباره بازگشایی مکاتب مسدود شده در سال تعلیمی نو مناطق گرمسیر افغانستان توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، افزایش گداهای خارجی باعث نگرانی های امنیتی در ولایت بلخ شده است. مسئولین در ولایت کار و امور اجتماعی بلخ می گویند از افزایش روزافزون این گداهای پاکستانی، بنگلادشی و هندی در راستای برهم زدن امنیت توسط این افراد نگران هستند. در مورد جزئیات بیشتر در این باره از مجیب الرحمن حبیب زی، خبرنگار رادیو آزادی در مزارع شریف مشنوید.
با اینکه در مناطق مختلف ولایت بلخ افرادی دیده می شوند که برای ضعف اقتصادی و دیگر عوامل مختلف زندگی دست به گدایی زده و مردم طلب کمک می کنند، اما در این اواخر شمار گداهای خارجی بدون داشتن اسناد مهاجرت در شهر مزار شریف افزایش نموده است که باشندگان مزار شریف افزایش این گداها را در کنار ایجاد دیگر مشکلات اجتماعی تهدید بزرگ امنیتی می دانند. در مورد زیاخان باشنده مزار شریف می گوید
زیادتش بین دست پاکستان است و بنگلادش و همی ما فکر میکنم یک تعداد ما میشنیم که همه مردم در حساب پیسه خریداری میکنن و میبرن اینجا در شهر مزار و شاید عملای تخریبی انجام بدن.
وای افزود این گداها در اطراف روضه حضرت علی نشسته و در کنار خواستن پول از عابرین و زیارت کنندگان باعث آزار و اذیت آنها نیز میگردد. از سوی هم مسئولین ریاست کار و امور اجتماعی بلخ میگویند که شمار زیاد این افراد را پاکستانی ها تشکیل میدهند که از آغاز صبح تا تاریک شام مصرف گدایی در شهر مزار شریف هستند که حضور روزافزون این افراد باعث نگرانی های مسئولین ریاست کار و امور اجتماعی در بلخ گردیده است. در مورد راکه احمدی، عامل امور اجتماعی این ریاست، برادی آزادی گفت.
زیادتر به نظر من از کشور پاکستان است که دای پاکستانی است. چشم دیدی خودم میگم. وضعیت امنیتی ما شاید برهم و درهم شوه و عدم رسیدگی نیروهای امنیتی هست. تا هنوز ما سروی دقیق نداریم.
مسئولین در ریاست کار و امور اجتماعی بلخ با پذیرفتن افزایش گداهای خارجی در بلخ میگویند که علت اساسی این موضوع فقر، تنگدستی روزگار و موجودیت ضعف اقتصادی و دیگر چالش‌های موجود در مناطقشان میباشند. اینکه چرا این افراد از کشورهای بیرونی به افغانستان آمدند، در مورد باشنده اصلی ایالت پنجاب پاکستان که در بلخ مصروف گدایی است، برای رادیو آزادی چنین گفت: در پاکستان کار نبود و من برای کار کردن به افغانستان آمدم. اینجا هم غریبی میکنم و کار نیست.
غریبی که وجیسی آگیا.
تنها شمار گداهای خارجی نیست که در بلخ رو به افزایش می باشد، بلکه فقر، تنگدستی روزگار باعث این گردیده که در شمار گداهای داخلی نیز افزایش رو نما گردد که شمار زیادی آنان را اطفال تشکیل می دهند.
من بیادره که مردم ها همین رمش بیای همین آره میتونه نواشه یک گروپ بری من نمیتونم بیادره که همین آره دیده یک گروپ دور پا در پا بیس رو پا میتونه غریبا.
بان که راکی احمدی افزایش حضور گداهای خارجی را ضعف ارگانهای امنیتی عنوان میکند، اما شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ برای رادیو آزادی گفت که تا به حال تهدید از سوی این افراد در بلخ وجود نداشته است و پیگیری این موضوع را مسئولیت ریاست کار و امور اجتماعی دانسته افزود که در مورد پلان مشخصی در دست ندارند.
هر کسی که در آسمان آمده سیاحت بکنه، کار دیگه داشته باشه، بریم تو کارهای دیگه را شما دارید که مشخص در هر بخش کار میکنه.
قابل یادآوری است که در میان گداهای خارجی و داخلی کسانی نیز دیده میشوند که توانی کار کردن را دارند، اما آنان میگویند که به علت نبودن زمینه کار و مجبوریت های موجود اقتصادی رو به گدایی آوردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، صحبت‌های درباره افغانستان باز هم داریم، اما قبل از نشانها گزارش داریم در رابطه با سوریه. بسای شب گذشته در جریان ضیافت رسمی غذای شام در سن پیترزبورگ روسیه نتوانست رهبران کشورهای 20 کشور بزرگ اقتصادی را به یک توافق در زمینه عکس‌العمل در قبال استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه نزدیک بسازد. سخنگوی کرملین میگوید رهبران کشورهای جی 20 در مورد سوریه اختلاف نظر دارند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
اجلاس دو روزه 20 کشور پیشرفته و در حال رشد اقتصادی جهان یا جی 20 که روز گذشته در شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز شده است، امروز نیز ادامه خواهد یافت. در جریان ضیافت رسمی غذای شام شب گذشته، رهبران کشورهای جی 20 نتوانستند در رابطه با یک عکس العمل مشترک در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه به یک توافق نزدیک شوند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته است رهبران جهان در مورد مسئله سوریه اختلاف نظر دارند. برای مجازات رژیم سوریه به خاطر استفاده از اسلحه کیمیاوی که به تاریخ 21 اگست صورت گرفت و در اثر آن حدود 1400 تن کشته شدند، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر عملیات نظامی تاکید میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هر نوع استفاده از نیروهای نظامی را بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد در سوریه تجاوز خوانده است. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده ای امریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با اظهار این که روسیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به گروگان گرفته گفته است. حتی در حالت تخلف‌های آشکار از نرم‌های بین‌المللی در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی، روسیه به گروگان گرفتن شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد و از بار مسئولیت بین‌المللیش به شمول سهم در قرارداد اسلحه کیمیاوی شانه خالی می‌کند. آنچه را که ما و مردم سوریه فهمیدیم این است که شورای امنیت جهان که باید با این مسئله برخورد کند، شورای امنیت نیست که ما در حال حاضر آن را داریم. روسیه که برای حکومت سوریه اسلحه تدارک می کند، از تصویب فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد که اجازه استفاده از نیروهای نظامی را در سوریه می دهد جلوگیری می کند. چین که دارای حق ویتو است نیز با عملیات نظامی در سوریه مخالف است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس جی 20 با شی جینپینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرده بحران سوریه را مورد بحث قرار داده است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که پیشنهاد اشتراک در عملیات بر ضد رژیم بشار الاسد را به آمریکا کرده است نیز ملاقات کند. انتظار می رود کشورهای جی 20 که حدود 90% قدرت اقتصادی جهان را در دست دارند در جریان این اجلاس دو روزه در زمینه های رشد اقتصادی، تجارت، شفافیت بانکی و مبارزه با فرار از تادیه مالیات به توافقهای برسند. اما صحبت ها در این اجلاس تحت تأثیر بحران دو ساله سوریه که در اثر آن حدود 100 هزار تن کشته شدند قرار گرفته است. قرار است ناوقت روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با فعالان حقوق بشر روسیه نیز در شهر سن پیترزبورگ ملاقات کند.
کشته شدن نویسنده هندی سوشمیتا بنرجی در افغانستان مردم هند را متاثر ساخته است. وی که با نوشتن کتاب به نام زن بنگالی کابلیوالا شهرت یافته بود، توسط افراد مسلح از خانه‌اش بیرون شده و با ضرب چندین گلوله به قتل رسید. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
نویسنده هندی سوشمیتا بنرجی که با نوشتن کتاب زن بنگالی کابولیوالا در سال 1995 شهرت یافت و بر اساس آن در سال 2003 سینمای بالیوود به نام فرار از طالبان یک فیلم ساخت، به نام سید کماله هم شهرت داشت. وی در افغانستان به حیث یک کارمند صحی کار می نمود و برای انعکاس دادن وضعیت دشوار زندگی زنان محلی نیز فیلم برداری می کرد. سوشمیتا بنرجی را مهاجمان مسلح در خارج از خانه‌اش در ولایت پکتیکا به ضرب گلوله به طور بی‌رحمانه به قتل رسانیدند. دولت زدران قمندان امنیه ولایت پکتیکا در این مورد میگوید: وی در منطقه بین مداخان و شرن به قتل رسیده، جسد وی کنار سرک انداخته شده بود. در اینجا در همه چیز پاکستان دست دارد. اگر کسی کشته می شود و یا حمله انتحاری می شود، چه تصور می کنید که جلال الدین اینقدر تکنیک پیشرفته دارد که واسکت های انتحاری بسازد؟ کشته شدن سوشمیتا بنرجی مردم هند را متاثر ساخته است. تردیب چترجی کارشناس هندی مستقر در شهر کلکتا می گوید: با شنیدن خبر کشته شدن سوشمیتا بنرجی متاثر و حیران شده است که چطور وای جرأت رفتن به افغانستان را به خود داده بود. تردیب چترجی می گوید: زمانی که خبر کشته شدن وای را شنیدم تکان خوردم. ممکن است وی شب گذشته توسط طالبان کشته شده باشد، در حالی که وی با خانواده‌اش در سالهای 1994 و 1995 که در کابل زندگی میکرد چندین بار تهدید هم شده بود. نمیدانم چرا دوباره به افغانستان رفت. کشته شدن خانم سوشمیتا بنرجی نه تنها مردم هند را متاثر ساخته است، بلکه مردم افغانستان و به طور خاص باشندگان ولایت پکتیکا نیز از آن متاثرند. یک باشنده ولایت پکتیکا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی با اظهار تأثیر از کشته شدن وی گفته است:
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسابقه امروز تیم فوتبال میان تیم‌های افغانستان و مالدیو با نتیجه 0-0 به پایان رسید. هر دو تیم در گروه بی برنده هستند و به دور بعدی یعنی نیمه نهایی راه یافتند. حالا مسابقه بعدی افغانستان با تیم نیپال برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
آخرین مسابقه فوتبال افغانستان در دوره مقدماتی رقابت‌های سیف گیمز یا مسابقات جنوب آسیا در نیپال امروز برگزار شد. تیم افغانستان توانست تا با تیم قدرتمند مالدیو که در دو مسابقه گذشتهش 18 گل زده بود مساوی بماند. میدان سبز استادیوم فوتبال شهر کاتماندو پایتخت نیپال میزبان رقابت امروز افغانستان و مالدیو بود. هر دو تیم در گروه بی برنده هستند و به دور بعدی راه یافتند. اما از نظر امتیاز تیم مالدیو در صدر جدول قرار دارد، چون 10-0 تیم سریلانکا و 8-2 تیم بوتان را شکست داده است. حالا افغانستان و مالدیو هر دو به دور نیمه نهایی راه یافتند. در مورد مسابقه امروز، افغانستان با آنکه بیشتر نقش تهاجمی را داشت و تقریبا در نیمه دوم بیشتر بازی در میدان مالدیو بود، اما افغان‌ها نتوانستند گل را به ثمر برسانند. معروف محمدی بازیکن خیلی برجسته تیم افغانستان یک کارت زرد دیگر گرفت که به این ترتیب نخواهد توانست در مسابقه نیمه نهایی شرکت کند. از گروه A تیم اند و نیپال به بازی نیمه نهایی راه یافتند. نخستین مسابقه نیمه نهایی به روز دوشنبه میان تیم‌های اند و مالدیو برگزار خواهد شد و برنده آن به بازی نهایی و یا فاینال راه می‌یابد. افغانستان در سلسله مسابقات سیف گیمز 6 امتیاز دارد که تیم‌های سریلانکا و بوتان را شکست داده است. بازی بعدی افغانستان و نیپال قرار است در هفته آینده برگزار شود و برنده این مسابقه هم یکی از فاینالیست ها خواهد بود. تیم‌های پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و بوتان از این دور مسابقات سیف گیمز در کشور نیپال حذف شدند و دوباره به خانه هایشان باز می‌گردند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
سلام دوستان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. جاوید نعیمی در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
حکومت هند میگوید مسئله کشته شدن یک نویسنده این کشور در افغانستان را با مقامات افغان مطرح میکند. بر اساس گزارش‌ها افراد مسلح ناشناس دیروز خانم سوشمیتا بنرجی 49 ساله را در ولایت پکتیکا در برابر خانه‌اش به قتل رساندند و جسد او را در یک مسجد انداختند. در نتیجه درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولایت غزنی 6 تن از شورشیان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. این درگیری صبح امروز زمان آغاز شد که طالبان مسلح بالای یک پوسته پلیس محلی در ولسوالی اندر حمله کردند. مسابقه امروز میان تیم‌های افغانستان و مالدیو با نتیجه 0-0 به پایان رسید. در دو تیم که در گروه بی برنده هستند به دور بعدی یعنی نیمه نهایی راه یافتند. در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 6 تن به شمول یک قماندان شبکه حقانی کشته شدند. خبرنگار رادیو مشال گزارش می‌دهد که ملا سنگین زدران یکی از قماندانان ارشد و شمال از شورشیان این گروه در جریان حمله شب گذشته کشته شدند. وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود هولوکاست یعنی قتل عام یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی را تقبیح کرده است. تقبیه هولوکاست توسط یک مقام ارشد ایرانی در واقع تغییر از مسیر رئیس جمهور سابق آن کشور یعنی محمود احمدی نژاد را نشان می‌دهد، زیرا هولوکاست را رد کرده بود. و اجلاس جی 20 یا 20 کشور اقتصادی بزرگ جهان امروز وارد دومین و آخرین روز شده است. مهمترین موضوع بحران سوریه است و به گفته مقامات روسی رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان در اجلاسشان در شهر سن پیترزبورگ تقریبا به مسئله سوریه به صورت مساویانه به دو دسته تقسیم شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. ایساف ماینگذاری کنار جاده از سوی مخالفین مسلح را تهدید بزرگ به نیروهای امنیتی افغان خوانده و می‌گوید برای مبارزه با این مشکل 200 سرباز افغان را آموزش می‌دهد. معاون قماندانی ایساف در بخش پلان همچنان گفته است که برای رفع این مشکل یک مقدار تجهیزات خونسازی ماین‌ها در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان تایید می‌کند که در حال حاضر مخالفین مسلح در بیشتر موارد توسط ماین‌های کنار جاده نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار می‌دهند. با گفته مقام‌های این وزارت، ماین‌هایی که در افغانستان استفاده می‌شود توسط برخی از متخصصین خارجی ساخته می‌شوند. جاوید حبیب زاده گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
با باور ایساف یعنی نیروهای کمک به امنیت، 50% تلفات نیروهای افغان و خارجی ناشی از انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای که توسط مخالفین جاسازی می‌شوند می‌باشد. فرکس مکلکلن، معاون بخش پلان قماندانی عملیاتی مشترک ایساف در کابل می‌گوید در حال حاضر به همکاری نیروهای امنیتی افغان تلاش‌های تازه را به هدف کشف و خونسازی این ماین‌ها آغاز کرده‌اند. جنرال لکلن به جواب یک سوال رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بیش از 200 تیم از نیروهای امنیتی افغان تحت آموزش در بخش کشف و خونسازی ماین‌های کنار سرک قرار دارند.
ماین‌های جاسازی شده در میدان‌های جنگ سبب 50% تلفات می‌شود. حالا در این بخش برای 200 گروه که شامل گروه‌های 2 یا 3 نفری می‌باشند آموزش داده می‌شود. آنها در بخش مبارزه و نظارت از ماین‌ها به گونه مسلکی آموزش می‌بینند و برای آنها وسایل کشف ماین و وسایل نقلیه داده می‌شود.
این جنرال استرالیایی می‌گوید 90% ماین‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان قبل از انفجار کشف و خونسا می‌شوند. قول اردوی 203 تندر پکتیا یکی از محلاتی است که 39 تن از نیروهای امنیتی افغان توسط سربازان بین المللی در بخش کشف و خونسا‌سازی ماین‌های کنار سرک آموزش می‌بینند. جنرال محمد شریف یفتلی، قماندان قماندانی قول اردوی تندر در صحبت با رادیو آزادی گفت که مبارزه با ماین در اولویت های کاریشان قرار دارند.
چهار لواء در اینجا تعلیم تربیه میشوند، بعد از اون میروند این وسایط با دیگر رفقایشان در لواء خود در یاد میتند. برشان آسان است، خوب تعلیم تربیه میشوند و تلاش میکنیم ما در سطح کندکای پروسه را تعلیم تربیه و ظرفیت سازی کنیم.
افرادی که در این کورس ها تحت آموزش قرار دارند از روند آموزش در این بخش خوشحالند، اما میگویند که برای کشف خونسا ساختن ماین تجهیزات کافی در اختیار ندارند.
نام من غوث الدین است. درس هایی را که ما در اینجا فرا میگیریم درس ماین است، درس دریوری و درس حفظ مراقبت است. همراه ما یک آلای کشف ماین است که برایش ولن میگویند. تجهیزات را که ما در بخش ماین پاکی و انجینری داریم قسمی نیست که خارجی ها از آن استفاده می کنند. ما وسیله را نداریم که باروت را کشف کند.
مقدس شینل را باروت کشف کی.
مسئله کمبود تجهیزات ماین پاکی برای نیروهای اردوی ملی را با جنرال یفتلی در میان گذاشتیم.
اردوی ملی یک گردوی جوان است. به هر اندازه که انکشاف می کند تجهیزاتشان روز به روز بیشتر می شود. ما سال گذشته این وسایط را نداشتیم. اما حالا این وسایط آمده، مشکلات ما روز به روز حل شده و تجهیزات ما مکمل می شود.
در این حال برخی از نیروهای افغان که به اثر انفجار ماین آسیب دیدند از زندگی دلسرد شده و میگن خاطرات بد انفجار ماین را تا آخرین لحظات عمرشان فراموش نمی کنند. رکیم جان یک باشنده ولسوالی سمکانه ولایت پکتیا و سرباز اردوی ملی که به اثر انفجار ماین هر دو پایش را از دست داده میگوید امیدوار نیست که دوباره به حالت اولیش برگردد. وای که در شفاخانه قول اردوی تندر بستری است میگوید سه طفل دارد که خاطراتشان او را زیاد رنج میدهد.
من به خانه رفته بودم. در آنجا طالبان زیاد هستند. زمانی که میخواستم دوباره برگردم با ماین برخورد کردم. در پدرها برایم جاسازی کرده بودند. بالایم فایر کرده مرا زخمی ساختند. حالا هر دو پاهایم قطع شده است.
انفجار ماین های کنار جاده در این اواخر در افغانستان افزایش یافته که در برخی موارد افراد ملکی نیز قربانی میشوند. یانما نزدیک به دو ماه قبل نیز اعلام کرده که در جریان شش ماه اول سال روان میلادی تلفات افراد ملکی 23% افزایش یافته که یکی از عوامل آن ماین های کنار جاده خوانده شده است. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید میکند که ماین های جاسازی شده کنار جاده تلفات بیشتر را به نیروهای امنیتی افغان وارد کرده است. با گفته مسئولان این وزارت، ماین‌هایی که در افغانستان استفاده می‌شوند، توسط متخصصین خارجی ساخته می‌شوند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت می‌گوید در حال حاضر در افغانستان دو نوع ماین وجود دارد که یک نوع آن خطرناک بوده اما نوع دیگر آن خطرناک نیست.
با ماینی که به افغانستان استفاده میشه دو نوع. یک نوعی که توسط اکثر استادایی که از بیرون از افغانستان آموزش دیده می‌آیند و به دیگرا آموزش داده می‌شن و از اینا استفاده میشه که اغلباً ماین‌های سکی هستند. یک قسم ماین‌های ساخته شده بیرون از افغانستان به افغانستان توسط علاقات استخباراتی میاد که از مواد بسیار قوی استفاده میشه و در موارد برای سوساید بمب استفاده میشه و در مواردی هم برای سوساید بمب استفاده میشه.
وزارت دفاع ملی میگوید مخالفان مصالح حکومت به خاطر روی جاسازی ماین ها تمرکز میکنند که توان جنگ روبرو با نیروهای افغان را از دست دادند. در این حال مدافعین حقوق بشر از جناهای درگیر جنگ خواسته تا از جابجایی ماین در کنار جاده خودداری کنند، زیرا به باور این مدافعین در نتیجه انفجار ماین ها بیشتر افراد ملکی قربانی می شوند. این که مبارزه آغاز شده این نیروهای افغان به همکاری ایساف در این بخش چی نتیجه ای را در پی خواهد داشت با گذشت زمان معلوم می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. رادیو آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود. شنونده های عزیز، قسمی که شنیدید بعضی از شنونده های عزیز ما زمانی که با تلفن اتومات ما تماس برقرار می نمایند متوجه نمی شوند که تماس برقرار شده و صدایشان ثبت می شود. به این شکل تعداد زیادی از پیام ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده، حتی بعضاً به 10 دقیقه و 20 دقیقه می رسد. البته این باعث مصرف زیاد شما می شود، بنابراین لطفاً متوجه تلفن هایتان باشید. حتی بعد از پیام گذاشتن هم بعضی ها فکر می نمایند که تلفن را خاموش کرده اند، ولی بعضی این کار را درست انجام ندادند و باز هم تلفن جریان پیدا می کند و مصرف اضافی می آورد. بنابراین از شنوندای عزیز خود خواهش می نماییم که لطفاً بعد از خاتمه پیام هایشان از قطع شدن یعنی گل شدن تلفنشان مطمئن شوند تا مصرف تلفنشان زیاد نشود.
سلام علیکم کارمندای خوب رادیو آزادی، آقای ظریف نظر. ما تقریباً 7-8 روز پیش زنگ زدیم چند تا پیغام برای کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، هنوز نشده پیغام های ما. آقای ظریف نظر قربان هستم، اون پیغام های ما به وقتش نشر کنید که بالاخره ما مشکلات افغانستان درک میکنیم، وطن ما هم هست. ما پیغام میفرستیم برای رادیوی شما و پیغام های ما را خواهش میکنم زود نشر کنید که مسئولین بشنوند.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان و از حسن نظرتان در قبال رادیو آزادی. به هر حال تا جایی که من به خاطر دارم پیام های شما نشر شده و اگر احیانا کدام پیام شما از نشر باز مانده باشد شاید به سبب مشکلات تکنیکی نشر نشده. به هر حال مطمئن باشید که هیچ پیام قصدن از نشر باز نمی ماند. موفق باشید.
سلام های خود را تقدیم می کنم خدمت آقای ظریف نظر و تمام کارمندان رادیو آزادی. این جانب عبدالرفیق از ولایت پروان و رسوالی شیازد گربن. من یه خواهشی از آقای کرزی داشتم. آقای کرزی هر موقعی که در ایران می آمد می آید بغیر از تکلیف و اساسیت بین مهاجرین دیگه کاری نداره. هر وقتی که در ایران می آید مهاجرها را روز 10 بار 20 بار به دست پلیس ایران مرد می شود و هیچ باقصاد دباره مهاجرین نداره. بغیر از این که بیا اینجا مهاجرین خارج کنه دیگه کاری هم نمی کنه. من یه خواهشی از ایجا داشتم که یه رای چاره برای مهاجرین بسازد.
من یه خواهشی از آقای وزیر صاحب مهاجرین داشتم. وزیر صاحب مهاجرین در جای این که از بار خوبه و از بار خوبه برای مهاجرین افغان در ایران درست کنه، الان برای ما وقت میدهد که تا 15 سنبله باید افغانستان خود برسانید. آقای وزیرم صاحب مهاجرین، کدام کارتان، کدام شرکتتان، کدام معدنتان، کدام ساختمان 12 طبقه‌تان که همین مهاجرین بدبخت و بیچاره ستم دیده بیاید کار و بار خود انجام بده؟ کدام روزگاری که مهاجرین داره ببین به چی حالته است؟
حوال مهاجرای افغانی که در راه زایدان و راه پاکستان کشته می شود میتوند که اطلاعی از من بگیرد؟ منم یک مهاجر یدمرجی هستم که تمام معلومیت هست که چقدر نفر در راه ایران کشته شده و خود ما به چشای خود بودن.
سلام علیکم، خدمت شما عرض میکنم که من از افغانستان از ولسوالی بلخاب تماس میگیرم که در کشور جمهوری اسلامی ایران یک خواهری دارم که بی سرپرست، اون را دولت جمهوری اسلامی ایران گرفته در حراق برده و 4 تا بچه بی سرپرست.
شنوندی نهایت عزیز، قسمی که شنیدید پیام شما در همین جا قطع شده است. اگر دوباره پیام بگذارید کوشش می نماییم که دوباره پیام شما را نشر کنیم. به هر حال کسانی که از ایران در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتید شاید خبر شده باشید که در این اواخر هیئت عالی رتبه افغانستان به ایران رفتند. امید است که شاید بتوانند یک رای حل به مشکلات مهاجرین پیدا نمایند. بنابراین منتظر خبرها باید باشیم. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
از ولسوالی خود مستم ولسوالی خود که آقا خوش آمدنی ندارد، یک مجبیر زمین میکروزمین زراعتی کلگی خوش از این رفت دولت برزی ها مساعد نیست که زمین را مساعد آقا بیاره و اوداری بکنه. دولت توجه نمی کنه. دولت می خواهیم که مقصد مجبیر اوداری کنه مردم به فرار و در طرف نره.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. پیام من به وزیر صاحب معارف چنین است: معاش نگرانی معلمین را وزارت معارف در از 1 ساعت پرداخت نمود و بعد از 2 ماه این حق را از معلمین گرفت. این کار وزارت معارف یک توهین و خیانت به معلمین کشور است. آقای جریف نظر با شما و احنا کارم کنانتان تلام اترام و تقدیم داشت که نظر دارم خدا کند پخش نوید کارگر هستم که دیوار نظر بنده در مورد انتخابات است که در این اواخر عوض گرفته است اطلاف های دیده می شود اکثر مردم با تشویش می باشد خدا نخواسته مثل اطلاف های گذشته یک جار و جنجار دیگر داد اقتبال نداشته باشد بهتر از برای مدت 4 سال یک دولت موقت تشکیل که دولت موقت بتواند تمام جنایی که در سالهای قبلی در افغانستان مطرح بوده با هم یک جا کرده یک سول عمومی را با میان آورده که در آن طالبها مجاهدین حزب وطن دیگر اعضاب سیاسی با هم روی یک متنازع و یک وطن دوستی مردم دوستی یک انتخابات واقعا شفاف عملی شود شرط آن که افراد و اشخاصی که در دولت موقت باشد خدا را کلی تغییر نتوانند این بود نظر بنده
عبدالله سنگ عبدالله تورهیان اولسوالی خاص رزوان ایجا دیبیدی آزیاد است ایجا امنیت نیست کدر
سلام علیکم از اولسوالی خاص رزوان سبس مینم که من زیر میروان است مردم او زدن و کندن است به خانه اتوشن دختن است حتی افسال و زنان کشتن است پیرمن ست سالله در زیر لپ کوف کشتن می شود من با مسئولین وزارت داخله و با مرحوم جمهوری و رئیس جمهوری و دیگه مقامات برسانی من اگر ما صحبت اگر ما گپ بزنه ما همونجه ما رو میکشه جا بجا تعلیم کجاست ما تعلیم رو میشنسیم نه مردم رو میزنم یک نجیتم در جهان نباشه مثل که در برما برما زیر میشن
سلام آقای ظریف نظر اسم محمد نسیم از ولایت قره ولسوالی چهارسره خیره قاریاز به شما با تناسلم در مدتی که چند تال آقای کرده با تخصیص ما مردم نه کمک داریم نه مکتب نه هیچ کمک برای ما نرسیده کسی که زود برو کمک برمی که خودش میخواد هرچی زودتر این پیام ما رو نشر کنی به مقام بابا برسانید
من خنده بستم از ولسوالی اشترلی ولسوالی اشترلی ولایت دایکنده کسی در مورد معارف و مکتب توجه ندارد ما شاید به مشکلات زیاد مواجه هستیم شاگردهای ما متاسفانه کتاب ندارد تخته و تباشیر و غیر زاله اجزا ندارند شما فکر کنید اگر احیانا اجزا به یک مکتب موجود نباشد مکتب پیش نمی رهد و شاگردان به این صورت درس یاد نمی گرد
و در ضمن با تشکر و قدردانی از وزارت محترم معارف راجع به توزیع کتابه‌های درسی دوره ابتدایی و عرض ایشان برسانید که هزینه رساندن این کتاب‌ها تا به خود مکاتب به دوش دولت بوده و یا به دوش شاگردان اگر به دوش دولت است لطفاً از طریق رادیوی خود اعلام کنید تا مسئولین مکاتب هزینه انتقال آن را از مرجع مربوطه به دست آورند طول مدتی گذشته هزینه انتقال کتاب به دوش مسئول مکتب جبران انجام شده که کار بسیار ناروایی خواهد بود
مثل ما عبدالله ولایت لوگر محمد ولسوالی محمد آقا پیلان در بودخاک میشینیم در زنقیمت اولادای ما مکتب میره ایج درسی نیست استاز در جمعه دو دفعه یا سه دفعه میره با نام مکتب است جو بلاس باتس دولت بل جان مکتب نیست شاگردان میگه با شاگرد کسی اینجا چی نمیده مکتب نیست
اسمم عبدالکریم است از ولایت بغلان ولسوالی نرین با تماس میشم مشکلاتی که داره ما تریه ما بازسازی نیست چرا مکتب با ما جور نمیشه
بله عبدالله هستم از ولایت بامیان از ولسوالی پنجاب نسبت مشکلات هایی که ما در ولسوالی پنجاب در ناحیه طرفدار داریم در مکتب ما میباشیم به خاطر لیسان آبودن به خاطر نصف مردم مکتب متوسط ذکر طرفدار پس مزدورکار و غریبکار میباشد که اگر لیسان شود مکتب ما درست به دستهای خود رسیدگی کرده نمیتونیم و دیگر معلمین در این روزها درست به درسای ما توجه ندارد ما در این روزها که می رویم یک درس بیشتر نمیگیریم بعضی وقتها یک درس را گرفته نمی توانیم به خاطر غیر حاضری که درس نمی باشد ما نمی توانیم بدون درس در مکتب برویم به همین خاطر ما تحت شکنجه معلمین قرار داریم
این جانب ذاکر حسین از ولایت هلمند ما می خواهیم دولت با معارف همکاری کند معارف افغانستان باید پیشرفت کند به خاطر سواد بسیار مهمه برای افغانستان در افغانستان مردم به سواد باید سواددار شوند
سلام آقای ظریفی به نظر. من خانوامل اوسلی هستم از ولایت غزنی. ما اینجا ریکشه هایی که داریم 20,000 افغانی از پلیت از پیش ما گرفته. آلی به پلیت هم خلاص شده و ما مصرف کردیم 20,000 افغانی. کاروبارم ایت خوابانده که اصلا کارم نیست. و پرسان کنید که چرا آلی یک پارچه از ما روزی میگیره 100 روپه افغانی فوره میگیره که این کرده به خاطر بیمه و چیزاست. 200 روپه از جوارسر از ما میگیره روزی. 20,000 روپه افغانی ما به خاطر پلیت داریم. ولی به پلیت هم آزاد شده. پلیتدار هم آزاد شده.
سلامت باشین، بخیر باشین. حفیظ‌الله هستم از ولایت زابل، شما را زحمت داره. یک تن از منصبین اردوی ملی افغانستان میگم که خواهش ما از دولت همی است که باید توجه بکنن به سربازان، بریتملان، افسران، به خاطر این توجه بکنن که به هر نگاهشان در حساب البسه و حساب بود و حساب ماش و حساب آشتشان بسیار ضعیف هستند. تقاضای ما دولت این است که باید کوشش بکنن که امیر به وقت زمانش برسونن. به سلامت باشین، موفق باشین، خدا حافظ.
بله سلام علیکم، شرف الدین هستم، یک از سربازای اردوی ملی سوالی هم در دیگه این نمیدونم شهر غزنی خب به امنیتی زیاد شده، هیچ کس اصلا تقاضای زیر نمیکنه که بعد از اینکه خودم سربازا امرای طالب دید داره. چه قسم دولت است؟ چه قسم خانه است؟
غازی امانده خان هستم از ولایت لغمان و لطولی دولشاد دره فرزغان. یعنی سربازای اردوی ملی اربکی ها بردر بدبختی و تمام رنج و زحمت سر از یاست، بردر ماش از یا بالا نیست، بردر تمام ارگان های دیگه هستن 25,000 روپا ماش میگیرن قراخه هستن، بردر در چیز نی وظیفه از نی چیز.
من یکی از پلیس های محلی تیم غین هستم. ما در منطقه ما به مدت 3 هفته میشه که جنگ جریان داره. از طرف ولایت کاپیسا ولسوالی مجراب هیچ به ما کمک نرسیده. یک 6 تا تنگ اونمونجا آمده به نام قماندان اکبر اونمونجا آمده، همه پلیس محله گفت که شما عقب نشینی کنه، دولت هیچ با شما رسیدگی کده نمیتواند. همه پلیس محل را از محل خودش اخراج نمود.
محمد سرور رحیمی هستم، منصوب اردوی ملی که با هم درخصد که میرم از ولایت بامیان هستم. را بسیار خطر داره، اگر میدان شار میرم هم برادر کردارم را خطرناک هست، اگر در غربند میرم هم.
من حفیظ‌الله از ولایت فرات تماس گرفتیم. مشکل ما همی است که باید تیاره انتقالات ضرورت داریم. پرسنل ما زیادی فرار میکنم، مشکلش همی است که انتقالات نداریم، زیادی نا از طریق درار طالبات هم میکنم. دیگه و دیگه در میدان آوازی کابل زیاد طول میخوره، از این طرف باز دوات زمان در خطاب درش نمیتونم.
من یکن از سربازان اردوی ملی از ولایت زابل شما را زحمت میدیم. اوزه دیگه همی 2 ماه پیش که گذشت در 3 قانون جدید طرح کردن بزرگای کشور ما، که قانون اولشان که بود که فلان یک سربازی که 3 سال بگذر 3 سال که خدمت میکرد و 3 سال ترخیص کرد دست میآورد، میخواست که به هر جای قرار کنه، اما این قانون شکه است که مدت برش چی کرد که اجازه نمیده که یعنی مثلا از یک قل اردو ترخیص بگیره، از یک قل اردو بره قرارداد کنه. و قانون دومش از که این حال ازدر شده که دومش ایتار است که یک سرواز که ترخیص نگرفت پیش قرار یک یعنی یک ساله قرارداد نگرد، اما این قانونش که دومش که ایتار شده که بامی سرواز که ترخیص مدت 3 سال خدمت نکرد ترخیص نگرفت، باز هم اگر قرارداد کنه 3 ساله قبول میشه، اگر نه نگه برو بخواه دیگه در خانه نگه، یعنی یک ساله پیش کنسل شده رفت حالا پس قرار داد کنی 3 ساله قبول میکنه، اما برکنه 2 ساله بود حالا 5 سال، 5 سال اگر قرار داد کنی قبول میکنه، اگر نیر میگه برو بخواه دیگه در خانه پشت کار راید. آقای ظریف نظر باز قانون آخرش که بود چی کردن؟ قانون شده که سوی مطرح اگر نمید قطعی که شما مدر خدمت هستیم ترخیص گرفتیم، اگر یک روز یا روز هم برین خانه کن پس بیاین شما را قبول نمیکنه، شما میگه به اعتبار هستی ترخیص میگرد، میگه در روز پیسر خبر میداد که ما در این قطعیم خودم قرارداد میکنم. حالا این سو گفا نیست بری در چی کندک فزیرش در کابل بری اونجا اصلا شوید که ماتل شوید که یکان بفت دیگه خالی میشه که من را اونجا رایی کنم.
نصرالله خان هستم، فعلا در دارالامان در اردوی ملی وظیفه اجرا می نمایم.
متاسفانه از دولت افغانستان خواهش میکنم که در دارالامان هیچ امتن هست. متاسفانه امتن هیچ کار نمیده. یک دقیقه دو دقیقه ما زنگ میزنیم به خانه به خویشاوندها قطع میشه.
ما معلم آقا محمد از ولسوالی سنگرک ولایت سرپل با شما صحبت داریم. پیام ما را به گوش رئیس انتخابات و به گوش وزیر صاحب داخله برسانید. پروسه ثبت نام کارت که تعویض میکنه در ولسوالی سنگرک آمده. قریه جان از ولسوالی از 40 کیلومتر گرفته تا 15 کیلومتر دور است. مردم و غریب بیچاره نمیتونه اونجا 100 روپه 200 روپه موتر کرا کنه. خوراک مصرف 500 افغانه مصرف یک نفر میشه. غریب بیچاره چطور اونجا بره و کار بگیره؟ باید این پروسه به قریه ها گشت کنه. از طرف ملل متحد و دولت های دیگر خرچ مصارف این پروسه داغا میشه. چرا اینا به قریه ها گشت نمی کنه؟ قرار به ولسوالی میشینه. اونجا از 100 نفر 5 نفر رفت از یک قریه کار میگیره. کل مردم بیکار میمانه و با انتخابات شرکت کرده نمیتونه. این خیانت بزرگ است. باید که صدای ما را به تمام گوش مقامات برسانیم.
تمام کارمندان رادیو آزادی را سلام میگویم. ما رحمت الله هستیم از ولسوالی انخوی تماس گرفتیم. آیا آینده انتخابات 1393 مردم افغانستان چی کنن؟ ایتر یک کاندید انتخاب کنن که با دردخور افغانستان ماجه به ما مردم افغانستان بر نظر بگیره، تعلیم پیشرفت تر نظر بگیره. مردم من خویم تمام انتظار عزی هستن یک کاندید خوب برای افغانستان و خیر انشاءالله انتخاب شوه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
So I'm